الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعارض رواياتي بود که بعضيشون مثل صحيحه عاصم بن حميد فرمودند مریض و مقتون جائز است داخل حرم بشود بدون اطاع، با روایاتی مثل صحیحه رفاعه که فرمودند کسی که مریض است و وجع شدید دارد مکه بدون احرام وارد نشود. وجه اول حل تعارض حمل صحیحه رفاعه بود بر کراهت دخول به غیر احرام. وجه دوم وجهی بود که مرحوم های داماد ذکر کردن که بین حکم حرم و حکم مکه فرق گذاشتن که ما عرض کردیم درست نیست. وجه سوم وجهی است که برخی فرمودند که ما روایت ناهیه رو حمل میکنیم بر کسی که متمکن از احرام هست. عرفاً روایت میگه تو که متمکن از احرامی ولو مریض هستی بدون احرام وارد نشون. اما صحیحه عاصم ابن حمید که تجویز میکنه دخول مریض و مبتون را بدون احرام، میگیم مقصود کسی است که عجز عرفی داره و حرجی است بر او احرام بستن. این وجه هم به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این جمع تبرعیه. یک روایتی که میگه لا یدخل المریض المکه بغیر احرام، اینو بگیم مریضی که حرجی نیست بر او محرم شدن. اون روایت که میگه لا بأس ان یدخل المریض الحرم بدون الاحرام، بگیم مربوط به مریضی است که حرجی است بر او محرم شدن. خب این جمع تبرعیه. وانگهی با صحیحه رفاعه نمیسازه. صحیحه رفاعه تعبیرش اینه ان رجل بهی بطن و وجع شدید ایدخل مکه حلالا فقال لا یدخلها الا محرما و قال یحرمون عن. این نشون میده مرض خیلی شدید بود که خودش توانه عرفی برای محرم شدن نداشت، و لذا امام طبق این صحیحه فرمود دیگران به جای او محرم بشوند، نیابت بکنن از او در تلبیه گفتن. و الا اگر این شما که این روایت رو حمل میکنید، روایت نهی از دخول مریض رو در مکه بدون احرام حمل میکنید بر کسی که اونقدر مریضی او شدید نیست که با محرم شدن به حرج بیفتد، اگر واقعا مورد صحیح رفاعه مریضی است که مریضی او اونقدر شدید نیست که با محرم شدن به حرج بیفته، پس چرا امام راجع به همچو شخصی فرمود یهرمونم. خب میفرمود یهرم، چرا فرمود دیگران نائب او بشون برای احرام بستن؟ معلوم میشه که خودش واقعا دچار بیماری شدید بود که حتی از احرام بستن مباشری عاجز بود، و لذا نوبت رسید به این که دیگران او را محرم بکنند. بالاخره این مورد مریض شدید بوده که فرمود یهرمونه ان. خب این وجه سوم هم درست نیست. اما وجه چهارم که صاحب حدائق فرمود صحیحه رفاعه که نهی میکنه از دخول مریض در مکه بدون احرام، موافق ابو حنیفه است، حمله بر تقیه میشه. اولا اگر جمع اول که جمع مرحوم شیخ است، حمله بر کراهت جمع عرفی باشه کما سنختار و ذالک، نوبت به حمله بر تقیه نمیرسه. حمله بر تقیه در فرض تکافع خبرین متعارضین است که رجوع به مرجحات میکنیم، اما اگر جمع عرفی وجود داشت که نوبت به مرجحات باب تعارض نمیرسه. وانگهی کجا ابو حنیفه گفت مریض باید با احرام وارد مکه بشه تا صحیح رفاعه بشه موافق قول ابی حنیفه؟ کجا؟ ما که پیدا نکردیم. علامه در منتها و همینطور ابن قدامه در مغنی مطلبی رو نقل کردن از ابو حنیفه در رابطه با کسی که به طور مکرر وارد مکه میشه، مثل حتابه، هیزم فروش ها که از خارج هیزم جمع میکردن می آوردن مکه میفروختن به طور مستمر، یا کسی که برای جنگ وارد مکه میشه، جنگ مشروع. ابو حنیفه در اینجا گفته باید محرم بشند. لا یجوز لأحد دخول الحرم بغیر احرام الا من کان دون المیقات. بحث مریض و مبتون نبود، یک بحثی بود مربوط به من یتکرر و دخوله الى مکه یا من یدخل مکه لأجل القتال. صرف این گفتار ابو حنیفه صحیحه رفاعه رو میکنه موافق عامه؟ وانگهی ابو حنیفه در مقابل شافعی و احمد ابن حنبل نظری داد، چجور شد شافعی و احمد ابن حنبل مجوز دخول مکه بدون احرام بودن بر این افراد؟ قول اونها رو نادیده بگیریم، فقط قول ابو حنیفه رو در نظر بگیریم و صحیح رفاعه چون موافق قول ابو حنیفه است بشه موافق عامه؟ ابو حنیفه فقیه اهل عراق بود، اما یک فقه حاکم بر اهل سنت نداشت. خودش هم انسان منزوی بود، با حکومت وقت هم مشکل داشت، مدتی هم در زندان بود. حالا کسی بعد از مرگش معروف بشه معناش این است که بعدن فقهش گرفت و مطرح شد به خاطر شیبانی و قاضی ابو یوسف. خب این روایتی که در زمان خود ابو حنیفه است، بگین از ترس ابو حنیفه بیان شده. امام که به ابو حنیفه بدترین حرفها رو زدند راجع به قیاس، چقدر توبیخ کردن ابو حنیفه رو. اینطور نیست که از ابو حنیفه تقیه بکنن، بله از عامه تقیه می کردن، ولی فقه ابو حنیفه فقه ساعد بر عامه نبوده. شافعی و احمد ابن حنبل در مقابل او همین قائل به جواز دخول در مکه بدون احرام شدن برای این گونه افراد. خب بگذاریم، به نظر ما همون جمع اول، جمع شیخ طوسی، بسیار جمع عرفی خوبیه. صحیحه رفاعه رو حمله بر کراهت میکنیم به خاطر صحیحه عاصم ابن حمید. صحیح عاصم ابن حمید میگه مریض و مفتون بدون احرام میتونن وارد حرم بشن. صحیحه رفاعه راجع به کسی که مفتون است و وجع شدید دارد فرمود داخل نشود در مکه بدون احرام، و ما گفتیم مکه و حرم خصوص فرقی نمی کنن. حالا مستحب است تحمل حرج بکنه یا تحمل مشقت بکنه. لازم نیست مریضی که می تواند بدون احرام وارد مکه بشه با احرام مثلا دچار حرج بشه، نه، مشقت نوعیه داره کافیه. حتی مشقت به حد حرج لازم نیست، مشقت عرفیه داره. بابا بگذار تو این مریضی خودش، خدا مبتلاش کرده به این مریضی، دیگه شما او رو بیشتر مبتلا نکنید با یک حکم جدید که لا تدخل مکه به غیر احرام. رفع کرده خدا کلفت این حکم از این مریض به خاطر اینکه در مشقت میفته، لازم نیست به حد حرج هم باشه. این که آی داماد فرمود که این جمع عرفی نیست، چون امام قضیه اذن پیامبر رو به حطابه و مجتلبه که مطرح کرد، میخواست بفرماید پیغمبر به حطابه و مجتلبه اذن داد بدون احرام وارد مکه بشوند، اما به مریض اذن نداد. اگر مریض مجاز بود ولو علا کراهیت بدون احرام وارد مکه بشه، این جواب امام مناسب نبود. میگیم جناب آقای داماد چرا مناسب نبود؟ امام میخوان بفرماین که پیامبر برای مریض به عنوان مریض اذنی صادر نکرد. چون پیامبر اذن نداد، سزاوار است که مریض با احرام وارد مکه بشه، ولو از عمومات دیگر، قواعد شرعی دیگر خود ائمه استفاده کردن که مریض لازم نیست محرم بشه برای ورود به مکه. اما چون پیغمبر اذن خاص نداده مگر برای حطابه و مجتلبه، مناسب هست که مریض با احرام وارد مکه بشه. اولش داره لا یدخلها الا محرمه، حمله بر کراهت به قرینه صحیح عاصم، اما در رابطه با مریض ان رجل بهی بطن و وجع شدید ایدخل مکه حلالا فقال لا یدخلها الا محرمه. آی داماد فرمود اگر هم کنیم این روایت رو بر کراهت، با استشهاد امام به ان الحطاب و المجتلب اتوا النبی فسألوه ان یعذن لهم ان یدخلوا مکه حلالا فاذن لهم، سازگار نیست، چون استشهاد امام یعنی پیامبر به مریض اذن نداد. میگه خب باش، پیامبر به مریض اذن نداد، این منشأ میشه مناسب باشه، سزاوار باشه که مریض احرام ببنده برای دخول مکه. اما نس که نمیشه در وجوب احرام. صحیحه عاصم ابن حمید قرینه میشه بر این که ما از ظهور لا یدخلها الا محرمن رفعیت کنیم، بگیم مریض و مبتون سزاوار است که بدون احرام وارد مکه نشه، اما اگر وارد شد حرام نیست. خب این راجع به این بحث. چرا؟ مثلا بگه چی؟ خب میدونم این لسان چه لسانیه که قابل حمله بر کراهت نیست؟ یعنی چه؟ مثلا میگفت که لا یخرج منها الا محرمه، و باید بگه لا یدخلها الا محرمن دیگه. آقا بابا نهی دیگه، غیر از نهی چیز دیگه نیست. خب نهی ظاهره در حرمته، قابل حمله بر کراهته. خب مرحومای داماد یه بحث تحلیلی کرده اینجا، حالا بد نیست. ایشون فرموده ببینید، میدونید چرا این مریض گفتن، حالا به برداشت ایشون گفتن میتواند وارد حرم بشود بدون احرام؟ چون مقدمه احرام غسل احرامه، اون سخت. و الا اگه غسل احرام شرط نبود برای احرام، آیا تلبیه گفتن چقدر سختی داره؟ اینقدر میگی آه آه، خب یه بارم بگو لبیک لبیک، چه سختی داره؟ میشی مورد لباس احرام هم لازم نیست بپوشی، چون مریض میتونه لباس احرام نپوشه، مشکلی نداره. این غسل احرامه که با شرط صحت احرامه باعث شد که احرام برای این مریض مشقت داشته باشه. ما حالا دو تا بحث با ایشون داریم. یک بحث اینه که از کجا شما فهمیدید که مشقت در غسل احرام بوده؟ خب اگه مشقت در غسل احرام بوده بگن تیمم، تیمم بدل از غسل احرام بکن، ولو به استعانت از غیر. خب این را از کجا شما استفاده کردید که مشقت در غسل احرام بوده؟ بابا کلفت تو همون احرامی بوده که بعدش میخواد طواف و سعی بکنه. آخه احرام به تنهایی که واجب مستقل نیست، جزء اول عمره است. شارع نمیخواد به کلفت بندازه این مریضو که محرم بشه و احرام اقتضاء داره تحریم محرمات احرام رو، بعدش هم باید بره طواف کنه، سعی کنه، تقصیر کنه، طواف نسا بکنه، کلفت داره. اینا شارع رفعیت کرده از حرمت دخول به غیر احرام در مورد مریض. شما چه اصراری دارید بگید مشکل فقط از ناحیه غسل احرامه؟ یعنی مشهور که غسل احرام رو واجب نمیدونن، به نظر آقای داماد پس دیگه هیچ وجهی نداره که مریض محرم نشه، چون غسل احرام رو که واجب نمیدونن مشهور. فقط آقای داماد چون واجب میدونه مشکل درست شد. این مطلب مطلب قابل قبولی نیست. اما راجع به این فرمایش ایشون که غسل احرام شرط احرام، این بحث مهمیه، ولو جای اصلیش اینجا نیست، اما چون بحث مهمیه من خیلی معطلتون نمی کنم. ولی خلاصه وجه وجوب غسل احرام رو عرض کنم که آقای زنجانی هم طبعاً لاستاذه سید داماد تا مدت ها قائل بودن به وجوب غسل احرام و نماز احرام و می گفتن اگر کسی غسل احرام به جا نیاره یا نماز احرام به جا نیاره احرامش منعقد نمیشه و عمرش باطله، حجش باطله. خب وجه شرطیت غسل احرام چیه؟ ما عمده وجهی که هست، خب غیر از مرسله یونس عن بعض رجاله که فرمود 17 غسل داریم، سه تاش فریضه است، سه تاش فرضه، ثلاثتون فرض: غسل الجنابه، غسل مس المیت، غسل الاحرام. چجوری سه تا فرضه؟ یعنی سه تا غسل داریم راجع به احیا، اعم از زن و مرد، احیا اعم از زن و مرد. خب میشه غسل جنابت، غسل مس المیت، سومیش هم غسل احرام. بقیه اغسال یا مستحبن یا اگر واجب باشن بر میت واجبن مثل غسل میت، یا بر خصوص زنها واجبن مثل غسل حیض و استحاضه و نفاس. این سه غسل هم که بر احیا عم از زن و مرد واجبن. ممکن این مرسله یونس عن بعض رجاله، این یونس هم ظاهرن یونس ابن عبدالرحمنه که جز اصحاب اجماعه و طبعا آی داماد چون طرفدار نظریه اصحاب اجماعه این روایت رو معتبر میدونه. این یک روایت که ما قبول نداریم، این روایت رو معتبره نمیدونیم، مرسله یونس هست عن بعض رجال. روایت دوم بله دلالتش اینه که سه تا غسل واجبه دیگه، هیچ غسل احرام. روایت دوم روایاتی است که امر میکنه به غسل احرام: البس، اغتسل، اغتسل و البس صوبیک. روایات متعددی داریم امر به غسل احرام میکنه و میگن ظاهر هم وجوبه. آی زنجانی فرمودن این روایات راحت میشه جوابش داد، چون سیاق این روایات سیاق ذکر مستحبات. این ارزاد که این تف ابتک و اتل مثلا اطلاق نطف الابتین، نمیدونم مستحبات قبل از احرام، از جمله میگه اغتسل دیگه ظهور نداره که غسل واجبه، شاید اینم مستحب باشه. آقای زنجانی مستره یونس هم که قبول نداره، اصحاب اجماع رو ایشون قبول نداره، اون نظری اصحاب اجماع عمده این صحیحه حسین ابن سعید است، ان اخی الحسن ابن سعید، روایت کمر شکنیه. دقت کنید: قال کتبت الى العبد الصالح ابو الحسن علیه السلام رجل احرم بغیر صلات او بغیر غسل جاهلا او عالما ما علیه فی ذلک فكتب یعیده. حضرت در جواب نوشت احرام را باید اعاده کند. آی داماد که فرموده خب چه معنا داره اعاده احرام غیر از بطلان احرام؟ احرام اگر صحیح منعقد بشه که دیگه قابل ابطال نیست، پس اعادهش یعنی باطل است، اعاده کن. حالا نماز بدون اذان و اقامه وارد شد نسیانن، میگن اعاده کنه نماز را، یعنی وسط نماز رو بشکنه. خب باطل میکنه اذان و اقامه بگه. اما احرام شکستنی نیست، لب به گفتی دیگه محرم شدی. پس باید باطل باشه که میگن یعیدهو. در مقابل جوابی که میدن که این روایت خیلی روایت قویه دیگه، مفادش اینه که غسل احرام اگر نکردی جاهلن و عالمن احرامت باطل است. آیون مثل محقق همدانی آی خویی فرمودن لوکان لبا، بابا اگر وجوب غسل احرام در شریعت ثابت بود مخفی نمیمون حکمش بر مسلمین، با کثرت ابتلاء به حج و عمره‌ای که دارند. وجوبش مخفی است بر مسلمین. چجور شد مخفی شد؟ این کشف میکنه واجب نیست. مشهور فقها طبق شهادت علامه حلی در منتهى قائل به استحباب غسل احرام است. چجور شد مخفی شد بر مردم و مشهور فقها؟ این معلوم میشه واجب نیست. لو کان لبان. آقای داماد جواب خوبی میده، میگه که برید کتاب ناصریات سید مرتضی رو بخونید ببینید چی میگه. میگه اکثر اصحابنا قائلون بالوجوب، اکثر اصحاب ما قائل به وجوب غسل احرامند. بعد میگه البته اشتباه کردن، اینها تأکل استحبابه که امر داریم به غسل احرام. حالا اشتباه کردن یا نکردن، اکثر اصحابنا قائلون بالوجوب. او بهتر میفهمد مذهب اکثر اصحاب را یا علامه حلی در زمان متأخر در قرن هفتم. پس میگید لوکان لبان، خب معلومه وقتی مشهور فقها قائل به استحباب بشن یواش یواش حکم بر مردم مخفی میمونه، چون مردم دینشون از شما علما میگیرن. شما در مشابهش مگر ندیدید قبل از انقلاب؟ خب راجع به موسیقی، خب الان با جو الان یکیه. خب فقها ها یک فقیه بزرگی میاد یک نظر تسهیلی داره، چون نظرش ساعد هست، حاکم هست بر نفوس مؤمنین، باعث میشه آرام آرام جو متشرعی عوض بشه. خب اون رساله ها که می نوشتن اگر در مجلسی تار بزنن نماز باطله، همه رزیش کس حاشیه نمی زن. خب الان جو فقهی متشرعی عوض شده، الان تلویزیون هم روشنه، آقا هم به هم نگاه به فیلم میکنه هم نماز میخونه. خب هر سمت خدمتتون که فتوای فقیهی که مسلط هست از نظر معنوی بر مؤمنین، خب این تأثیر داره، آرام آرام اصلا جو فقهی رو میشکنه و معلومه که غسل احرام وجوبم اگه داشته باشه مخفی میمونه بر مردم. خب شما با این بیان میگید که خب پس سر آقای زنجانی برگشته. آقای زنجانی هم همین مطلب رو قبول داره ها، همین فرمایش آقای داماد رو، و مطلب درستی هم هست. آقای زنجانی میفرمایند که من خیلی هم اصرار کردن بهشون که برگرده از این وجوب غسل احرام بر نمیگشت، خیلی هم از تقلیدش برگشتن با همین سخت گیری ها. اما خب بعدن یک فکری به ذهنش رسید دیگه، آرام آرام از وجوب غسل احرام برگشت، حالا می نویسه احتیاط، اونم احتیاطی که میشه به دیگران رجوع کرد. چرا؟ جهتش اینه، ایشون میگن تنها صحیحی که مشکل درست میکرد همین صحیح حسین ابن سعید بود دیگه، اون روایات عامره به قصد که در سیاق مستحبات بود، ظهور در وجوب نداشت. مرسله یونس هم که مرسله است لا اعتباره به ها، این صحیحه حسین ابن سعید کارو خراب کرده. اما بریم خدا رو شکر کنیم یه قیدی داره تو سوال، بهانه داده دست ما که جواب بدیم از صحیح، داره عالمن او جاهلن، یعنی غسل احرام رو از روی جهلم ترک کنی احرامت باطل است. این رو که گفت، این منشأ شد که گفته بشه که آقا ما روایت صحیحه داریم، کسی غسل احرام نکرده بود از روی جهل، حضرت فرمود احرامت صحیحه. کدوم روایت؟ صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، رجلون اعجمیون اجتمع عنده نفقة الحج فجاء الى الحج لم يسأل احدا فاحرم في ثيابه. یک رجل اعجمی کارگر هم بود، خودش میگه که کارگری میکردم، مخارج حج رو جور کرد، بدون اینکه از کسی سوال کنه چه بکنم چه نکنم، آمد در میقات، حالا در هر کجا، در همون لباس‌های مخیط خودش گفت لبیک اللهم لبیک، با همون وقت وارد مسجد الحرام شد، داشت تلبیه هم میگفت، فدخل المسجد ملبیا، هیچی بلد نیست، همینجوری دخل المسجد الحرام، مسجد مراد مسجد الحرامه. آقا اصحاب ابو حنیفه ریختن سرش، یالا لباستو از زیر بکن، باید شق بکنی پاره کنی لباسات در بیاد، علیک الحج من قابل و علیک کفارت و بدنه. امام صادق علیه السلام اونجا تشریف داشتن، این رجل اعجمی امام صادق علیه السلام رو دید و قم انا رجلون اجتمع اندی نفقت الحج ولم اسأل احدا احرام بستم در لباس خودم. حضرت فرمود حجت صحیح، حالا داشت عمره تمتع به جا می آوردی، حضرت فرمود مشکلی نیست، تو جاهل بودی، نه کفاره‌ای به گردنت هست، نه حج من قابلی به گردنت هست، نه لازمه که لباساتو پاره کنی، نه همجوری لباساتو در بیار، معمولی لباس احرام بپوش، طواف و سعی و تقصیر برای عمره تمتع، روز هشتم ذی‌الحجه بیا محرم بشو برای حج تمتع، حج صحیحه. خب ایشو آی زنجانی فرمودن شما رو به خدا، این رجل اعجمی اینقدر نادانه که در لباسهای خودش احرام بست، از هیچ کس سوال نکرده که چه بکنم، احتمال میدید که غسل احرام به جا آورده، نماز احرام خونده، کسی که اولیات حج رو بلد نیست و میاد غسل احرام میکنه، نماز احرام میخونه، این احتمالش نیست. حالا اجازه بدی؟ بله؟ بله، حالا اجازه بدید دیگه، تأمل بفرمایید. خب پس این آقا غسل احرام نکرده، جاهل بوده، امام فرمود عملت صحیح، پس جاهلن روایت سیئه حسین ابن سعید به هم خورد، جاهلن هم شد بر استحباب اعاده احرام، استحباب اعاده احرام اشکال نداره، اعاده سوریه مستحب، برگرده غسل احرام به جا بیاره دو مرتبه به شکل سوری تلبیه بگه، با اینکه احرامش با همون احرام اول منعقد شده، اما یک عمل مستحبیست، استحباب به عادی احرام، با اینکه این دوم احرام دیگه نیست حقیقتا، یعنی عمل مستحبیست، اشکال هم نداره. بعد ایشون میگن وقتی جاهلن و ما هم کردیم مورد حکم جاهلن و بر یعیدو در جاهل رو گفتیم ای استحب به عادت الاحرام، اون وقت خلاف قرینه سیاق نیست که در عالمن بگیم وجوب عاده احرام، به خلاف قرینه سیاقه، جاهلن او عالمن فکت و یعیدو، شما در جاهل استحباب عاده احرام میگید، در عالم اگر بخواید وجوب رو استفاده کنید این خلاف سیاقه، پس این روایت هم از کار افتاد دیگه، طبعا دیگه شد آخرش احتیاط، اونم نه احتیاط واجب، نمی نویسه ایشون که میگه قابل رجوع به دیگران نیست، هر کجا من در مناسکم یا در رسالم نوشتم احتیاط واجب، دارم دیگران رو تخطئه می کنم، میگم دیگران نفهمیدن، ولو خودم فتوا نمیدم، تخطئه می کنم ادله غیر رو، حق ندارد کسی از مقلدین من در این احتیاط واجب های من به غیر رجوع کند، بعد از این که من دارم غیر رو تخطئه می کنم، ادله غیر رو تخطئه می کنم، ولی وقتی میگم احتیاط نمیگم احتیاط واجب، نه اونجا تخطئه نمی کنم دیگران رو، راجع به غسل احرامم میگم احتیاط، نمیگم احتیاط واجب، به هر کسی دوست داشتی رجوع کنید. خب این فرمایش های زنجانی ما واقعا برامون یه مشکلی است، کسی که دست از وجوب غسل احرام بر نداشت با اون همه اصرار، حالا به خاطر صحیح عبدالصمد ابن بشیر دست برداره از وجوب غسل احرام، یه مقدار خیلی برای ما روشن نیست. خب اولا سؤال این اعجمی از احرام در ثیابش بود، نگفت لم اغتسل، شما از خارج میگید ما میدونیم او غسل نکرده بود، از کجا میدونید؟ شاید اتفاقا غسل کرده بابا، مگر آدم جاهل تمام وظایفش رو ترک میکنه؟ آدم جاهل اصلا کارش همینه، چی میگن؟ همینجوری گاهی یه کارای انجام میده، یه جا میبینی وظیفش رو درست انجام داده، یه جا غلط انجام داده، حساب کتاب نداره، لابد تو را می اومدن رفقاش ممکنه گفتن که بریم غسل کنیم، غسل کرد، اما تو ملابسش محرم شده، عجله کرده تو ملابسش محرم، خیلی نمیشه اینا رو پیش بینی کرد که عرف، یعنی جوری که بگیم امام به نظر عرفی تا اون گفت که من رجل اعجمیم و احرم تو فی ثیابی، امام به طور عرفی متوجه شد که او غسل احرامم نکرده، به ذهنش اومد، به ذهن عرفی امام اومد که او غسل احرام نکرده، نه واقعا همچه ظهوری نداره، شاید اتفاقا غسل احرام کرده، چون مذهب به بس ترک غسل احرام نبود. علاوه چه اشکال داره ما یعیدوه در جاهل بگیم استحباب اعاده، در عالم بگیم وجوب اعاده، مثل اختصر للجمعه والجنابه، بابا اختصر للجمعه والجنابه شما چی میفرمایید؟ جمعه مستحب، غسل جنابت واجب، غسل جمعه مستحب، غسل جنابت واجب، چه اشکالی داره؟ تعدد دال و مدلوله، قرینه منفصله است، در مورد جاهل قرینه منفصله میگه امر به عاده را حمل کنید بر استحباب، در عالم نه وجهی نداره رفعیت کنیم از ظهورش در وجود، مثل اختصال الجمعه والجنابه ما تو اصول گفتیم وجهی نداره از ظهور امر به اغتسل الجمعه و الجنابه نسبت به غسل جنابت در وجوب رفعیت کنیم. ولذا انصاف اینه، ما تا حالا تو ذهنمون قوی هست این مطلب که غسل احرام شرط صحت احرامه، نماز احرام شرط صحت احرامه در مورد عالم. آقای خویی هم یه مطلبی فرموده غیر از اون لوکان لبان که جواب دادیم، اونم بگیم تا مطلب خوب تو ذهنتون ترسیم بشه، روش فکر کنید، ما هم فکر کنیم، بلکه انشاءالله لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. آقای خویی فرموده که غسل احرام اگر واجب بود پس چرا در روایت صحیحه طرف خوابید بعد از غسل احرام؟ امام فرمود لازم نیست اعاده کنی غسلو، اگر بناس غسل احرام شرط صحت احرامه، خب باطل شد با اون حدث اصغر. نگید آقا نه غسل احرام واجب نفسیست، بابا غسل جنابت واجب نفسی نیست، شما رو خدا پدرتون رو بیامرزه غسل احرام میخواد واجب نفسی بشه؟ آقای خویی میگه غسل جنابت واجب نفسی نیست، واجب شرطیه. غسل احرام هم معلومه واجب نفسی نیست، اگه باشه واجب شرطیه و وجوب شرطیش هم محتمل نیست با این روایتی که میگه اگه حدث اصغر صادر شد ازت بعد از غسل احرام لازم نیست اعاده کنی غسل احرام را. پس معلوم میشه که نه وجوب نفسی داره غسل احرام نه وجوب شرطی. میگیم خدا رحمتت کنه آی خویی، اولا این روایت حدث اصغر راجع به کسی است که غسل احرام میکنه تو مدینه به خاطر کمبود آب، شارع برای تسهیل امر فرمود اگه نامفت طریق، بابا آدم خوابش میاد از مدینه تا ذی‌الحلیفه چقدر راه، خب نامفت طریق ازت فرمود اب ندار، عفو کردن از حدث اصغر بعد از غسل احرام در این فرض که اغتسل فی المدینه لقلت الماء فنام فی الطریق. و این دلیل میشه برای اینکه غسل احرام شرط صحت احرام نیست؟ چرا دلیل میشه؟ نه چرا دلیل میشه؟ بابا شارع غسل احرام رو شرط صحت احرام قرار داده، حدث اصغر در این فرض ناقض غسل احرام نیست. بله با این غسل احرام نمیتونه نماز بخونه، حتی اگر بگیم کل غسل یغنی عن الوضو، ولی شرط صحت احرام رو به جا آورده. وانگهی بله نه روایت در نامفت طریق داره، همین اشکال اول ما اینه که در مطلق حدث اصغر بعد از غسل احرام نیست، در خصوص نامفت طریق برای کسی که اغتسل فی المدینه لقلت الماء. ثانیاً برفض روایت مطلق هم داشتیم که اصلا حدث اصغر بعد از غسل احرام سبب وجوب غسل احرام نمیشه، سبب وجوب عادی غسل احرام نمیشه. باز همین حرفو میزنیم، میگیم کی گفته حدث اصغر ناقضه؟ اون طهارتی است که بر اثر غسل احرام به وجود میاد، مثل اونی که مشهور میگن، میگن حدث اصغر بعد از تیمم بدل از غسل جنابت ناقض طهارت حاصله از اون تیمم نیست. حدث اصغر بعد از تیمم بدل غسل جنابت موجب بطلان اون تیمم نیست، مشهور اینجور میگن دیگه. مریض چند روز پیش محتلم شد، تمام بدل از غسل جنابت کرد، بعدش هرچی هم میخوابه بیدار میشه وضو میگیره برای نماز، به نظر مشهور وظیفش همینه. آی خویی فرموده حدث اصغر ناقضه تمام بدل از غسل جنابته، ولی مشهور که قبول ندارن. خب طبق نظر مشهور چجوره که حدث اصغر ناقضه طهارت تمام بدل از غسل جنابت نیست؟ خب همینطورم در حدث اصغر بعد از غسل احرام ناقض اون طهارت خاصه ای که با غسل احرام به وجود بیاد نیست، بله ناقض طهارت از حدث اصغر هست، نمان تنافی نداره. احکام شرعیه با استحسان درست نمیشه، ما اون مقدار که دلیل باهاش مساعد هست ما باید بگیم. خب فتحصل من ما ذکرنا، صناعت اقتضا میکنه فرمایش آقای داماد رو بپذیریم که غسل احرام شرط صحت احرام است، اما در اما اشکال ما اینه، فرق هم نمی کنه جاهل و عالم فرقی نمی کنه ها، کسی که ترک غسل احرام کنه به نظر ما احرامش باطله ها، جاهلن کنه عالمن، چون صحیح عبدالصمد بشیر رو ما گفتیم معلوم نیست که اون اعجمی ترک کرده بود غسل احرام را، معلوم نیست. ولیکن اشکال با دامادی بود که این بحث ربطی به بحث مبتون و مریض در مانه نفی نداره، مشکل این مریض و مبتون فقط غسل احرام نیست، غسل احرام ممکنه مشقت نداشته باشه بر این آقا، یا اگه مشقت داشت ممکن بود بهش بگن تیمم کن، کل التزام به نسک عمره برای این مریض مشقت داره، رفعیت شده از وجوب احرام برای نسک عمره در حق این مریض و مبتون. والحمد لله رب العالمين.